أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله. امروز متعلق به پیغمبر اکرم روز شنبه هست. تقدیم به آستان منفر آقا خاتم الانبیا و ائمه مدفون در بقیع، آقا امام حسن مجتبی، آقا امام سجاد و آقا امام باقر و آقا امام صادق علیهم الصلاه و السلام، صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکبر فر. امروز هشتم شوال مصادف با یک زخمی است که به بدنه اسلام نشست و این زخم یه زخم کهنه است که هر از گاهی دوباره سر باز میکنه. امروز سال روز تخریب قبور ائمه در بقیع هست. ما چند جلسه انشاءالله یه مقداری از اینجا شروع میکنیم در باب تاریخ چه قبرستان بقیع توی جلسه، اما تو جلسات آینده بحثای بسیار به اعتقاد حقیر مهمی داریم که اینا مربوط به دقیقا مسائل روز ما میشه و همون خط و مشیه که قبرستان بقیع رو خراب کرد و ما الان به یک گونه کاملا مشابهی جهان اسلام باز با این درد روبروس، ای که تعبیر کردیم به ای که زخم کهنه ای که هر از گاه سر باز می کند. یه مسئله جدیه. یکم تاریخش رو عرض می کنیم توی جلسات و تو جلسات آینده. یه نکته بسیار مهمی که هست تحلیل تاریخ میشه. تاریخ یعنی که انسان میره گذشته رو یه مرور میکنه و برمیگرده. چطور شد مثلا کی قبرستان بقیع تخریب شد، پیشینه این قبرستان چیه، اما این که چه عواملی باعث این تخریب شد، اینا خیلی مهمه. شناساییش، رگه های این حرکت های افراطی که این تخریب بقیع از به دست کفار صورت نگرفت، به دست بظاهر مسلمان ها صورت گرفت. یه مقداری از خود قبرستان بقیع پیشینش رو آغاز کنیم. توی قبرستان اول خود بقیع، کلمه بقیع به معنای محل وسیعی که درش درخت یا ریشه های درخت باشه. منطقه بقیع هم همینطور بوده، پر از یه قسم از درخت بوده. تو صدر اسلام اولین کسی که از انصار درش دفن میشه به نام اسعد ابن زراره هست و اولین نفر از مهاجرین که تو اینجا دفن میشه فردی به نام عثمان ابن مسعون. این عثمان ابن مسعون از صحابی پیغمبره، مرد بسیار شریفیه، امیرالمؤمنین هم خیلی به ایشون علاقه داشتن. نام یکی از فرزندان خودشو امیرالمؤمنین گذاشت عثمان. این ربطی به خلیفه سوم نداره، این همین عثمان ابن مسعونه، اولین کسیه که از مهاجرین در بقیع دفن شده. این دو بزرگوار که دفن شدن، بعد پسر پیغمبر جناب ابراهیم سلام الله علیه، ایشون در همون سنین ابتدایی ای پسر پیغمبر از دنیا رفت، برخی از مورخین اینطوری نقل میکنند که بعد از آنی که این پسر از دنیا رفت، پیغمبر فرمودند، به صحابه فرمودند ابراهیم را به سلف صالح ما عثمان لاحق کنید، عثمان ابن مسعود که تو بقیع دفن شده بود، و در کنار او به خاک بسپارید. همین کار کردن، پسر پیغمبر رو آوردن توی این منطقه ای که بقیع بود، یعنی منطقه پردرخت، دفنش کردن. بعد از آن که ایشونو به خاک سپردند، مردم علاقمند شدن، دیدن پسر پیغمبرشون دفنه اینجا، که جنازه های اقوام و عشیره ها به تدریج وارد این منطقه بقیع شد، درخت ها رو بیرون آوردن و به تدریج شد اینجا قبرستان مسلمین، اینطوری که تو پیشینش نقل کردن. بعد موقعی که جلوتر میاد میبینیم که دیگه وقتی قبرستان گسترش پیدا میکنه، اول از جمله افرادی که توی قبرستان مدفونن و شاخصند، عباس عموی پیغمبره، میدونید بن العباس از همین نسلن، و بعد از بنی امیه وقتی بن العباس به حکومت رسیدند، چون جدشون اینجا هست، به نحوی رونق دادن به قبرستان. یکی عباس عموی پیغمبر توی قبرستان مدفون از تو صدر اسلام، و یکی دیگه جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، مادر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل بر. اینا خدمتون که عرض بشه مدفونن توی قبرستان بقیع. بعد بعضی از علما مثل مرحوم شیخ مفید نقل اینجوری کردن که از جمله وصیت‌های امام حسن ای بوده که مرا توی قبرستان بقیع کنار این فاطمه بنت اسد جدشون هست دیگه دفن کنید. بعد امام حسن اینجا دفن میشن و بعد سه امام بعدی هم توی قبرستان دفن میشن. اینا صاحب گنبد و بارگاه میشن، عکساش هم هست از اون بنا که چندین بار این بنا ترمیم میشه، حتی ذریح مطهری که روی اینها بوده به نحوی با ایران ما مرتبط بوده، اصفهان و قم و اینها، که این ذریح ساخته میشه. یک بارش این ذریح که میره 3 سال، چون اینا سنی ها اونجا بودند، مانع میشند که این ذریح جدید نصب بشه، از ایران هم ظاهرن میره، و بعد نهایتا با پولی که هنگفتی که به اینا میدن باز ذریح رو عوض میکنن. واقعا اونجا گنبد و بارگاه داشته، خادم داشته، و تو این زیر گنبد اصلی هم 6 بزرگ دفن بودن: عموی پیغمبر، مادر امیرالمؤمنین و 4 امام در اینجا دفن بودن. خب اینو تو تاریخ شنیدیم که وهابیا اینو تخریب کردند. این چطوری شد که وهابیا اینو تخریب کردند؟ این به درد ما الان میخوره، خیلی مهمه. وهابیا از کجا شکل گرفتند؟ نطفه وهابیت و فکر وهابیت از قرن 8 سال 700 خورده هجریه، که در واقع یه فردی به نام ابن تیمیه توی منطقه شام یه ظهور و بروز پیدا میکنه، یه سری فکرهای افراطی داشته، خیلی تندرو بوده. ما یکی از مشکلاتی که در مذاهب داریم تندروی هاست. این تندروی ها معمولا کار به دست میده. این به ظاهر مسلمان بود ولی تندرو بود. موقعی که عقایدش مطرح کرد خیلی تند رفته بود. علمای شام، عراق، ایران، شام، عراق و مصر، اینا تو سینه این ابن تیمیه ایستادن، فکرشو نقد کردن، منزویش کردن، مردم آگاهی دادند و این زندان افتاد. چند بار به زندان افتاد، آخرم تو زندان مرد. تو مقطع زمان سال 8 هجری این فکرش چه شد؟ فکرش در واقع موند، اجازه توسعه پیدا نکرد. چرا؟ چون یه عده علما تو سینش ایستادند. ما با این تیکه ها خیلی حرف داریم. حدود 4 قرن بعد این حرفاش خیلی زیاد تو شبه جزیره عربستان مطرح شد. همه عبدالوهاب که میگن وهابی ها، یه فردیه که تو عربستان ظهور و بروز پیدا کرد. فکر ابن تیمیه رو چند قرن بعد شروع کرد ترویج کردن. این دفعه عوضی که این فکر در واقع تضعیف بشه و منزوی بشه، نه، تقویت شد. چرا تقویت شد؟ این چراش تحلیل تاریخه که الان این خطریه که دقیقا جامعه ما هم الان داره تهدید میکنه. یعنی خطریه که جهان بشریت رو، مخصوصا جهان اسلام رو الان داره تهدید میکنه. به یه نحوی حتی طیف شیعه ما رو هم داره تهدید میکنه. اینو که چجوری بعد از 4 قرن تو شبه جزیره عربستان این فکر ابن تیمیه که اصلا دفن شد، نقد شد، تضعیف شد، دوباره نشو و نما پیدا کرد، این واقعا جای واکاوی داره که بررسی بشه که چه شد. این ان شاء الله تو جلسات بعد عرض میکنیم. یه روایت بنده عرض کنم، چون امروز روز این ضایعه هست، عزیزمون یه روزم بخونن، دلهامونو ببرن به ساحت ائمه بقی و عرض ادب کنیم. در روایت داره که از خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله که فرمودند در بقی 70,000 نفر، چون تو بقی بعدش صحابه بزرگ دیگه، بعد از آنی که بزرگان دفن شدن، صحابه بزرگ پیغمبر تو بقی دفن شدند، شهدا دفن شدند، علمای بزرگی توی بقی دفن شدند. لذا پیغمبر فرمود توی بقی 70,000 نفر، خیلی زیاد، 70,000 نفر که صورتهایشان مانند ماه شب 14 است، روز قیامت از بقی محشور میشند و بی حساب اینا وارد بهشت میشند. قبرستان بسیار با فضیلتی، البته ما قبرستان های دیگری هم داریم مثل وادی السلام که اون حسابش جداست، اما خود بقی هم روایات عدیده ای از پیغمبر اکرم داریم. این محرومیت برای ما هست که 4 اماممون اونجا هست، ما که هنوز مشرف نشدیم، خدا انشاءالله نصیب کنه، ولی اونایی که رفتن خیلی دلشون سوخته وقتی این مظلومیت ائمه در بقی رو دیدند، مقایسه میکنن با حرم آقا امام رضا علیه السلام. اینه که واقعا جای روزه خوندن داره. حالا عزیزمون بیان، من گفتم دیگه روزه نمیخونم، عزیزمون انشاءالله روزه ائمه بقی رو بخونن، دلهامون رو امروز ببریم به آستان مطهر و منور این 4 امام عزیزی که در بقی مدفونن، تقدیم به آستان مطهرشون صلوات ختم کنیم.